ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 19 شهریور ماه. شما که باقی ماندید همراه رادیو فردا هستید بعد از ساعت 6 هر جایی که هستید و صدای ما رو در غروب جمعه تابستانی خودتون میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. این سراغ خبرها همکارم حمید فاطمی در استودیوس.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. تازه‌ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد. کره شمالی اعلام کرده است که روز جمعه قوی‌ترین سلاح هسته‌ای خود را تا امروز آزمایش کرده است که قدرت آن بیشتر از بمب اتمی هیروشیما بوده. پارک گونه رئیس جمهوری کره جنوبی در واکنش به این آزمایش گفت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به شکلی دیوانه‌وار به درخواست جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه سلاح هسته‌ای‌اش بی‌اعتنا است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هر دو از این آزمایش ابراز نگرانی کردند و خواستار اجرای دقیق قطعنامه‌های شورای امنیت در این باره شدند. وزارت دفاع آمریکا نیز با صدور بیانیه این اقدام را تحریک‌آمیز توصیف کرد. وزارت خارجه چین با لحنی تند این آزمایش را محکوم کرد و از بی‌اعتنایی کره شمالی به درخواست‌های جامعه بین‌الملل انتقاد کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم گفت باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برای مشورت در این باره با رهبران ژاپن و کره جنوبی تماس گرفته است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی در آزمایش جدید توانایی‌های خاصی در زمینه استفاده از سلاح هسته‌ای بر روی موشک‌های بالیستیک آزمایش شده است. ژاپن و فرانسه نیز این آزمایش را محکوم کردند. هزاران نفر روز جمعه در چندین راهپیمایی دولتی علیه عربستان سعودی در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران شرکت کردند. در این راهپیمایی‌ها گروهی شعار مرگ بر آل سعود سر دادند که از جمله شعارهای رسمی حکومتی علیه خاندان حاکم بر عربستان است. در پی تنش فزاینده میان دو کشور از ایران کسی در مراسم حج امسال در عربستان شرکت نخواهد کرد. دو کشور علاوه بر اختلاف نظرهای عمیق در بحران سوریه و یمن بر سر پرونده کشته شدن 464 ایرانی در مراسم حج سال گذشته اتهامات علیه یکدیگر مطرح می‌کنند. بر اساس شمارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در سال گذشته در حادثه منا نزدیک به 2500 نفر کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای از طرفین درگیر در یمن خواست هرچه سریع‌تر آتش بس اعلام کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، اسماعیل ولد شیخ احمد، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن گفت از آنجا که صلح در چشم‌انداز نزدیک قابل دسترسی به نظر نمی‌آید، طرفین باید به درگیری پایان دهند. او از همه طرف‌های درگیر خواست مذاکرات برای صلح را از سر گیرند. در یمن شورشیان حوثی در ائتلافی با طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده یمن در سپتامبر سال 2014 توانستند کنترل صنعا پایتخت این کشور را در دست بگیرند. از آن زمان دولت یمن که از سوی مجامع بین المللی به رسمیت شناخته می شود مجبور شده از کشور خارج شود. این گروه با حمایت یک ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در حال نبرد با شورشیان است. رئیس جمهور موقت ازبکستان روز جمعه اعلام کرد که خواستار ارتباط نزدیکتر کشورش با روسیه، آمریکا و چین خواهد بود. شوکت میرزیایف که در پی مرگ اسلام کریموف رهبری کشور را به طور موقت در دست گرفته، روز جمعه سیاست خارجی خود را به دو مجلس این کشور ارائه کرد. او در این حال گفت ازبکستان به سیاست عدم تعهد به ائتلاف‌های نظامی ادامه خواهد داد. آقای میرزیایف پیش از این نخست وزیر ازبکستان بود. این کشور پرجمعیت ترین کشور آسیای مرکزی است.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. تریبون‌های نماز جمعه ایران محل ادامه حملات مسئولان به حاکمان عربستان سعودی.
اکثر روزنامه‌ها و رسانه‌های عربی اظهارات تند رهبر ایران رو محکوم کردن و ایران رو همه متهم کردن به اینکه سعی داره در فصل حج که موسم اتحاد بین مسلمان‌ها مشغول تخریب اون هست.
نمایش تعدادی از مهاجران غیرقانونی افغان در شیراز با چشم‌بند و در حصاری فلزی.
دولت ایران نمیخواد این واقعیت بسیار اساسی را قبول بکنه، بپذیره که طبق قراردادهای بین‌المللی اونها هم تحت حمایت قانون قرار دارن، حتی اگر به طور غیرقانونی در ایران زندگی بکنن.
و گزارش یک مؤسسه در آمریکا در مورد وجود تفاهمی محرمانه به نفع ایران در تعهدات وین.
به نظر من گزارش آقای آلبرایت در واقع در جهت مانع تراشی برای پیشرفت برجام است، جوهر واقعی ندارد.
همراه رادیو فردا باشید تا 55 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید در کنار برنامه جامعه. همونطور که در برنامه ساعت ششم هم شنیدید، در ادامه حملات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حاکمان عربستان سعودی روز جمعه، تریبون‌های نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران محل بود برای ادامه این حملات. حملاتی که چند روزی ادامه داشته و همچنان هم رو به شدت گرفتن است. از بابک غفوری آذر بشنویم.
حمله مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران علیه حاکمان عربستان سعودی گویی روند پایان ناپذیری به خود گرفته است. از روزهای میانی هفته گذشته که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه و بعد سخنرانی شدید و لحنی حاکمان عربستان سعودی را با صفاتی چون شجره خبیثه ملعونه مورد حمله قرار داد و گفت آنها لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارند، تاکنون روزی نبوده است که یکی از مقام‌های ایران اظهاراتی علیه عربستان نکند. روز جمعه هم تریبون‌های نماز جمعه با شعارهای مرگ بر آل سعود شاهد سخنرانی‌های تند علیه خاندان حاکم بر عربستان بود. در تهران احمد جنتی دبیر شورای نگهبان آل سعود را از اولاد ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها خواند.
الانم بعد از مدتی که خب این خانه امن بود و عبادت خدا می‌شد، حالا افتاده دست کسانی که از اولاد و اعقاب همون نسل‌های گذشته ابو جهل‌ها و ابو لهب‌ها هستند. اینا همونان حالا کار افتاده دست اینا.
در شهرهای دیگر ایران هم اظهارات مشابهی در انتقاد از عملکرد حاکمان عربستان سعودی مطرح شد. بهانه این حملات یک سالگی حادثه مناست که در آن زائرانی از کشورهای مختلف از جمله ایران به دلیل ازدحام شدید جمعیت جان خود را از دست دادند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و از تحلیلگران مسائل بین‌المللی در پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشت یک سال از حادثه منا حملات مقام‌های ایران علیه عربستان سعودی به بهانه این حادثه شدت گرفته است چنین پاسخ می‌دهد.
از نظر از اینکه عربستان در اثر بی‌کفایتی خودش تعداد زیادی چند صد کشته رو دست ایران گذاشته، ولی بعد از اون مسئله منا که الان جمهوری اسلامی داره اینو بزرگش می‌کنه، اقدام کرده هیچ به اعدام آقای شیخ نمرد و بعد هم شاهد بودیم که آقای ترکی فیصل با اعضای سازمان مجاهدین خلق نشست باشش که من دنبال ثابت کردن جمهوری اسلامی هستم. خبر رسمی رسید که یکی از مقامات نظامی عربستان سعودی به اسرائیل سفر کرده و با اونها وارد نشست مذاکره شده. یعنی عربستان رابطش با اسرائیل نزدیکتر از رابطه کشور با اسلامی با ایران هست. و همچنین شواهد دیگری هم در دست هستش که بیانیه‌های تند و تیزی رو در شورای همکاری خلیج فارس، در اتحادیه عرب و به ویژه در آخرین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسوند که در اونجا گفت ایران حامی تروریست حزب الله، یک سازمان تروریستی هستش. یعنی در واقع اون ضربه منا رو به حجاج ایرانی زد و هیچ عذرخواهی هم نکرد، هیچ غرامتی هم پرداخت نکرد. از اون طرف اقدامات دیپلماتیک و سازمانی و تبلیغاتی بسیار وسیع و مؤثر رو به کار بستش که عملاً جمهوری اسلامی در طی یک سال گذشته دست بسته بود، تا اینکه به بهانه مسئله سالگرد منا آقای خامنه ای فتیله تنش لفظی رو بالا برده و بدیهی است که وقتی ایشون تنش رو بالا ببره دیگر مقامات پیرو او هستن هم به همون سیاق حرفای تند و تیز میزنن.
مقام‌های مختلف ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای از کشورهای مسلمان خواستند که در همراهی با این کشور کمیته حقیقت‌یابی برای تحقیق درباره حادثه منا تشکیل دهند. رهبر جمهوری اسلامی حتی گفته که مسلمانان باید فکری به حال اداره اماکن مقدسشان در سرزمین عربستان بکنند. اما آیا این درخواست‌ها تا کنون پاسخی گرفته است؟ علی مهتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب پاسخی منفی به این سوال می‌دهد.
در درجه اول به شکل سنتی عربستان رهبری جهان اسلام را به عهده داره و پادشاه عربستان در جهان اسلام به خصوص در بین سنی‌ها به عنوان متولی مکه و مدینه و خادم در واقع حرمین شریفین شناخته میشه و به خصوص اینکه این حملات در آغاز فصل حج هم داره انجام میشه، این باعث شده که عربستان از این فضای معنوی حج استفاده بکنه و یک در واقع کمپین تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی و رهبر ایران را بندازه و خب این در افکار عمومی عرب هم تاثیر گذاشته و همراهی با اون مشاهده میشه. اکثر روزنامه‌ها و رسانه‌های عربی اظهارات تند رهبر ایران رو محکوم کردن. معاون الازهر مصر این رو به شدت محکوم کرده و ایران رو همه متهم کردن به اینکه سعی داره در فصل حج که موسم اتحاد بین مسلمان‌ها و نشان دادن این اتحاد به غربی‌ها در به خصوص در فضای اسلام و فوبیایی که اکنون در غرب وجود داره، ایران متهم شده به اینکه از این فضا به جای استفاده مشغول تخریب اون هست و در حال ایجاد تفرقه بین مسلمان‌ها است.
روز جمعه در مشهد احمد علم الهدا امام جمعه با نفوذ این شهر در خطبه‌های نماز جمعه در کنار حملاتش علیه مقام‌های عربستان سعودی از کسانی که آنها را استحاله شده از راه امام نامید انتقاد کرد که به گفته او میگویند تا با سعودی‌ها رابطه برقرار نکنیم مشکلات منطقه برطرف نمی‌شود. اظهاراتی که به نظر می‌رسد اشاره‌ای باشد به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک روز پیش از صحبت‌های رهبر ایران از لزوم کم کردن تنش‌ها با عربستان صحبت کرده بود. حسین علیزاده با اشاره به این صحبت‌ها می‌گوید با وجود اظهارات انتقادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علیه عربستان، همراهی کاملی در کل حاکمیت جمهوری اسلامی با این سیاست دیده نمی‌شود.
ما به صورت 100% نمی‌توانیم بگیم که تمام حاکمیت جمهوری اسلامی همون روش تنش لفظی که آقای خامنه‌ای بالا برده رو میبره. ببینید آقای روحانی گرچه اعتراض کرده اما زبانش نرمتر بوده. آقای ظریف هم همچنین. و از همه مهمتر سکوت آقای هاشمی رفسنجانی است که شما نمی‌بینید که اصلا حرفی زده باشه درباره حادثه منا بود. بلکه شاهد بهتری بیارم که یک روز قبل از بیانیه حج آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی مصاحبه‌ای با اعضای دفتر خودش انجام داد و چرا که میدونست آقای خامنه‌ای داره یک بیانیه تند و تیز بیرون میده و روابط خیلی خطیرتر میشه و منطقه دوباره وضعیت خطیرتری میشه، در اونجا گفتش که چه اشکالی داره که ما دست دوستی به طرف عربستان دراز کنیم، همونطور که در زمان ریاست جمهوری من این کارو کردم با آقای ملک عبدالله، با هم دیگه رابطه دوستانه برقرار کردیم، روابط دو کشور خوب شدش. اگر این شواهد رو کنار هم بگذاریم من میخوام بگم که من هم نوایی 100% در پیکره نظام نسبت به اینکه تنش لفظی با عربستان رو این گونه مثل آقای خامنه‌ای بالا ببرند شاهد نیستم.
از روز شنبه مراسم سالیانه حج در عربستان آغاز می شود. مراسمی بدون حضور زائران ایرانی اما با تمهیدات گسترده امنیتی از جمله ارائه یک دستبند ویژه به هر زائر. تمهیداتی که مقام‌های ایران می‌گویند برای اجرایش عربستان از شرکتی اسرائیلی کمک گرفته است و همین را هم نشانه دیگری از اقدامات منفی این کشور می‌دانند.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید در مورد حملات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از سمت تریبون‌های نماز جمعه در روز جمعه 19 شهریور ماه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
کره شمالی روز جمعه از انجام موفقیت‌آمیز یک کلاهک هسته‌ای خبر داد. یک مقام دولتی کره جنوبی گفته به احتمال بسیار پیونگ‌یانگ به دلیل فرارسیدن 68مین سالگرد تأسیس کره شمالی دست به انجام این آزمایش هسته‌ای با کارکرد نظامی زده. از نازافرین میرزا خلیلی بشنویم.
تلویزیون مرکزی کره شمالی ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی از انجام 5مین آزمایش هسته‌ای پیونگ‌یانگ خبر داد. آنچه که به گفته کارشناسان به احتمال بسیار قدرتمندترین آزمایش هسته‌ای آن و بنا به ادعای کره شمالی آزمایش موفقیت‌آمیز یک کلاهک هسته‌ای بوده است. دولت‌های ژاپن و کره جنوبی پس از شناسایی لرزش‌هایی به اندازه حدود 5.3 ریشتر در شمال شرق کره شمالی در صبح جمعه انجام این آزمایش هسته‌ای را تایید کردند. کره جنوبی، ژاپن، چین، آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بسیاری دیگر این آزمایش هسته‌ای را به شدت محکوم کردند. بنا به اعلام تلویزیون مرکزی کره شمالی، این کلاهک هسته‌ای می‌تواند بر روی موشک‌های بالستیک قرار گیرد. حدود اردیبهشت ماه برابر با ماه مارس سال جاری میلادی، کیم جون اون رهبر کره شمالی دستور پرتاب موشک بالستیک و تدارک برای آزمایش یک کلاهک هسته‌ای را صادر کرده بود. کنکاتو، پژوهشگر ژاپنی در امور کره شمالی ساکن در توکیو، میگوید که دستیابی کره شمالی به سلاح هسته‌ای برای کشورهای ژاپن و کره جنوبی موضوع مرگ و زندگی است.
کیم جون اون رهبر کره شمالی یک رهبر بسیار غیر قابل پیش بینی است. او تا کنون دستور اعدام حدود 100 تن از مقام‌های ارشد را صادر کرده است. این اعدام‌ها به دلیل خطاهای کوچکی مانند خوابیدن در جلسه یا صاف ننشستن انجام گرفته است. حال تصور کنید که سلاح هسته‌ای در اختیار چنین فردی قرار بگیرد.
کنکاتو معتقد است با توجه به در تیر رس قرار داشتن پایگاه‌های آمریکا در ژاپن و کره جنوبی و نیز خاک آمریکا، دستیابی کره شمالی به کلاهک هسته‌ای تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. اما این برای اتحادیه اروپا نیز می‌تواند تهدیدی جدی باشد. کنکاتو:
ما می‌دانیم که کره شمالی به دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، ایران و حزب الله لبنان سلاح می‌دهد. حال کره شمالی می‌تواند به آنها سلاح هسته‌ای بدهد.
این پژوهشگر ژاپنی با اشاره به همکاری‌های نظامی ایران و کره شمالی از سال‌ها پیش می‌گوید که این همکاری‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد. کنکاتو:
ما مطلع هستیم که دانشمندان ایرانی در دوره‌ای که کره شمالی دست به انجام آزمایش هسته‌ای می‌زده است، به طور مکرر به آنجا رفت آمد داشتند. همچنین بر اساس پیمان منعقد شده بین ایران و کره شمالی، این دو کشور در زمینه فناوری‌های موشکی و سلاح‌های هسته‌ای با یکدیگر تبادل اطلاعات می‌کنند.
اما هدف کره شمالی از انجام این آزمایش‌های هسته‌ای و اعلام رسمی آنها به عنوان یک دستاورد بزرگ چیست؟ کنکاتو می‌گوید که تلاش کره شمالی تهدید کردن آمریکاست. اما با چه هدفی؟ کنکاتو:
رهبر کره شمالی فکر می‌کند با این تهدیدها می‌تواند آمریکا را وادار کند تا کره شمالی را هم مانند پاکستان و هند یک قدرت هسته‌ای به شمار آورد و به این ترتیب حکومت خود را تثبیت کند.
به گفته کارشناسان، کره شمالی که تاکنون 5 بار آزمایش هسته‌ای انجام داده است، می‌تواند این آزمایش‌ها را همچنان ادامه دهد. اما آنچه آقای کاتو، پژوهشگر ژاپنی در امور کره شمالی، به عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی پیشنهاد می‌دهد، جلوگیری از انجام پرواز ایر کوریو، هواپیمای ملی این کشور است. کنکاتو:
این هواپیما پروازهای دائمی به روسیه، چین و گاهی به کویت دارد و سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی سبک را به جای کشتی با این پروازها منتقل می‌کند. من از منابع بسیار موثق مطلع شدم که با این هواپیما فناوری هسته‌ای صادر می‌کند.
کره شمالی که بیشترین مرز خاکی را با چین دارد و همواره از حمایت این کشور برخوردار بوده است، پس از این آزمایش هسته‌ای اخیر با انتقاد جدی دولت چین نیز روبرو شده است. کنکاتو میگوید که مخالفت چین با آزمایش هسته‌ای کره شمالی واقعی است، اما در داخل این کشور بر سر شیوه مواجهه با کره شمالی اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.
بسیاری در چین حامی کره شمالی هستند، چون نگرانند که اگر پیونگیانگ سقوط کند، آمریکا به مرزهای چین لشکرکشی خواهد کرد. اما با این وجود، همین افراد هم کره شمالی هسته‌ای را نمی‌خواهند.
با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و تهدیدهای تروریستی در سراسر دنیا، برخی از کارشناسان و فعالان ضد جنگ بر این باورند که جهان دیگر جایی برای توسعه و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای نیست. تجربه تلخ بکارگیری سلاح هسته‌ای در دو شهر هیروشیما و ناکاساکی ژاپن میتواند گواهی بر این مدعا باشد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نوزده و 20 دقیقه جمعه در تهران دور جدید مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف همتای روسیه او بر سر بحران سوریه و یافتن راه حل برای پایان جنگ داخلی در این کشور امروز جمعه در ژنو آغاز شد و بعد از یک توقف یک ساعته از سر گرفته شد. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته ممکنه این مذاکرات تا رسیدن به نتیجه در روزهای آینده هم ادامه پیدا کنه. از شیرین فامیلی میشنویم.
این سومین دور مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف همتای روسیه او در دو هفته اخیر برای رسیدن به یک توافق مشترک بر سر آتش‌بس در سوریه و پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور است. به گزارش خبرگزاری رویترز روز جمعه یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به پیشرفت‌هایی که در هفته‌های اخیر در جریان مذاکرات وزیران خارجه آمریکا و روسیه صورت گرفته گفته است موضوعاتی که دو طرف پیش از این بر سر آن به تفاهم مشترکی رسیدند از دستور کار خارج شده، اما هنوز چند موضوع بسیار مهم و پیچیده وجود دارد که برای آن راه حل یافت نشده است. ایالات متحده آمریکا و روسیه در طول بیش از 4 سال جنگ داخلی در سوریه سیاست‌های مختلفی را در این منطقه پیش بردند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، به رادیو فردا میگوید به نظر میرسد در این دور از مذاکرات بحث جدی بر سر جزئیات است.
دفعه به نظر میاد که خب خیلی روی جزئیات دارن کار میکنند. عمدتاً امروز 4 محور، یکی اینی که این چجوری میشه آتش بس برقرار کرد، طرف این چه خواستایی دارن، ارتش رژیم اسد کجاها رو باید از بمباران و حملات دست بکشه، کدوم جاده ها کدوم مناطق باید از تیررس حملات دور بمونند، کدوم جاده ها آزاد بشن برای به خصوص امداد رسانی و امدادها چجوری باید برسه، و در این حال اینی که یه مقدار هماهنگی در مبارزه با گروه های تروریستی هم مسئله هر دو طرفه، اینی که واقعا کی تروریست اونجا کی نیست یه مقدار سر این مسئله است، و تمام اینی که در چشم انداز دراز مدت برای راه حل سیاسی چه میشه کرد، گروه ها به چه خواستایی رو باید همچنان داشته باشن، کدوم رو باید کنار بذارن، نقش آقای اسد چه خواهد شد، اون آیا میتونه در دوران گذار و حتی بعد از اون باشه یا باید یک فرمول اصلاح پیچیده‌تری پیدا کرد راجع به این مسئله. اینها مسئله اساسیه، ولی به نظر میاد که راهگشای همه این مسائل رو عمدتاً رسیدن به آتش بس و توافق سر اینی که با کدوم نیروها چه برخوردی بشه هستش.
دور جدید مذاکرات وزیران خارجه آمریکا و روسیه در ژنو در حالی برگزار می شود که درگیری ها در سوریه در شهر حلب از روز پنجشنبه 18 شهریور شدت گرفته و ارتش و نیروهای طرفدار بشار اسد مناطق بیشتری از شهر حلب را تصرف کردند. در چنین شرایطی چشم‌انداز رسیدن به یک توافق بر سر آتش بس در سوریه و یافتن راه حل سیاسی در این زمینه به گفته ی حبیب حسینی فرد هنوز به نظر نمی رسد که 100% امکان پذیر باشد.
نکته مثبت اینه که به خصوص هم روسیه هم آمریکا با توجه به اینه که آقای اوباما دوره زمامداریش تموم میشه تا 4-5 ماه دیگه، مایلن که به نوعی بحران رو انداخته باشن در مسیر یک مصالحه و رسیدن به یک توافق. اوباما نمیخواد پرونده باز این ماجرای سوریه رو به جانشین خودش تحویل بده، و در این حال روسیه هم نگرانه که هر کسی که بعد از آقای اوباما بیاد سیاست تهاجمی تری در مورد سوریه بخواد در پیش بگیره، به خصوص خانم کلینتون. از این جهت روسا هم علاقه‌مندن که به یه توافق مصالحه برسن. در این حال ولی هم حکومت سوریه هم ایران یه مقدار اصرار دارن که هیچ امتیازی به کسی داده نشه، با این گروه ها اصولا مصالحه صورت نگیره. به خاطر همین هم می‌بینیم که در آستانه این مذاکرات همچنان نیروهای رژیم سوریه البته با کمک روسیه دارن میرن که حلب رو محاصره شده دوباره تکمیل بکنن، بیش از پیش گروه های مخالف و اصلاح زیر فشار بزنن، به لحاظ نظامی آنچنان ضعیفشون بکنن که اصولا اگر مذاکره ای هم شکل گرفت نخوان امتیازی بدن. این هم جنبه منفی قضیه است که با توجه به این وضعیتی که در عرصه نظامی پیش میره، چقدر اون طرف ها حاضر بشن بیان پای آتش بس، یا اصولا این آتش بس شکل بگیره و راه برای مصالحه های بعدی برقرار بشه. یعنی به نظر میاد یک حالتی از 50-50 میشه گفت که برای چشم‌انداز این مذاکرات میشه متصور شد.
دیدبان حقوق بشر سوریه برآورد کرده که در نبردهای 40 روز اخیر در حلب نزدیک به 700 غیر نظامی از جمله 160 کودک کشته شدند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. اما بعد از ماها گمانه‌زنی بر سر سفر حسن روحانی به برلین، یک روزنامه آلمانی به نقل از وزیر راه و شهرسازی گزارش داده رئیس جمهور ایران در پایان ماه جاری میلادی، ماه سپتامبر یا اوایل ماه آینده میلادی وارد آلمان میشه. دفتر صدر اعظم آلمان اما تا کنون از هر گونه اظهار نظر در مورد سفر احتمالی آقای روحانی به برلین خودداری کرده. از همکارم شهرام میریان در آلمان بشنویم.
به دنبال سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه در بهمن ماه گذشته، بحث بر سر دعوت از وی برای دیدار از برلین میان احزاب تشکیل دهنده دولت آلمان، یعنی دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی از یک سو و حزب سوسیال دموکرات از دیگر سو، بالا گرفت. حزب سوسیال دموکرات به رهبری زیگمار گابریل موافق و حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مخالف سفر حسن روحانی به برلین بودند. در آن موقع مجله آلمانی شپیگل نوشت آنگلا مرکل تمایل ندارد در مسابقه و رقابتی که بر سر سفر روحانی در اروپا در گرفته شرکت کند، زیرا به گفته مرکل جمهوری اسلامی ایران همچنان از حزب الله لبنان حمایت می‌کند، خواهان نابودی اسرائیل است و در برهم زدن ثبات در لبنان هم دست دارد. سوای اینها به گفته صدر اعظم آلمان شمار اعدام‌ها در ایران نیز بالا گرفته و در سال گذشته 750 تن در این کشور اعدام شدند. در پی سفر بحث برانگیز تازه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران به برلین، اما ظاهراً سیاست دولت آلمان تغییر کرده و روزنامه تاگس شپیگل به نقل از گفتگویی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در ایران داشته نوشته حسن روحانی در پایان ماه جاری سپتامبر و یا اوائل ماه اکتبر به آلمان می آید. این وزیر دولت 11 حتی یادآور شده رئیس جمهور ایران در این سفر ضمن انجام چند دیدار سیاسی شماری قرارداد هم با شرکت‌های بزرگ آلمانی از جمله زیمنس امضا خواهد کرد. به نوشته تاگس شپیگل در میان اما دفتر صدر اعظم آلمان درباره این گفته عباس آخوندی واکنشی از خود نشان نداده، در حالی که هنوز به درستی روشن نیست که آیا حسن روحانی بالاخره به آلمان سفر می کند و یا نه. ولی با این حال شماری از چهره‌های سیاسی آلمان ضمن انتقاد از سفر تازه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران به برلین از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستند که از حسن روحانی برای دیدار از برلین دعوت نکند. یکی از این سیاستمداران مارتین پاتسلت نماینده بوندستاگ از حزب دموکرات مسیحی است که در کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان نیز عضویت دارد. وی ضمن انتقاد از پنهانکاری دولت آلمان در دعوت از محمود علوی گفته دیدار وزیر اطلاعات ایران از آلمان چند پرسش را به این شهر مطرح می کند که او با چه کس و یا کسانی درباره چه مسائلی صحبت کرده و اصولاً با چه هدفی سر از آلمان درآورده. وزیری که به گفته این نماینده مجلس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و 3 پیش هم گفت این کشور یهودی جایش در زباله‌دانی تاریخ است. مارتین پاتسلت نماینده مجلس آلمان چند روز پیش هم در مقاله‌ای در روزنامه دیولت از دولت آلمان خواسته بود روابط اقتصادی خود را با ایران به بهبود وضع حقوق بشر در آن کشور گره زند و به خاطر سیاست ضد اسرائیلی حکومت ایران مؤکداً آنگلا مرکل را فرا خوانده بود از حسن روحانی برای دیدار از آلمان دعوت نکند. شهرام میریان، رادیو فردا.
احتمالاً شما درباره نمایش تعدادی از مهاجران غیرقانونی افغان در نمایشگاهی از دستاوردهای نیروی انتظامی به عنوان مکشوفات کلانتری‌های شیراز شنیدید یا این عکس‌ها رو توی فضاهای مجازی دیدید.
این نمایش اعتراض چند شخصیت سیاسی و اجتماعی و همطور کاربران فضای مجازی ایرانی و افغان رو به دنبال داشته. تو این نمایشگاه تعدادی از اتباع افغان که به دلیل نداشتن اجازه اقامت در ایران دستگیر شده بودند، در حالی که چشماشون با پارچه پوشانده شده و حصار فلزی دورشون کشیده شده، به نمایش گذاشته شدند. همکارم رویا کرمی مجد در این زمینه در گفتگوی با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، از او درباره دلیل نمایش و این نوع نمایش و شیوه از بیگانه ستیزی در بین مقامات در ایران پرسیده.
من فکر می‌کنم که ما تو ایران با خلأ فرهنگ زندگی با غیر خودی و به خصوص با بیگانه سر و کار داریم و بنابراین خیلی موقع‌ها نه تنها مردم عادی، افکار عمومی، بلکه حتی حکومت که باید از موضع قانون و قوانین چه ملی چه بین‌المللی با این موضوع برخورد بکنه، به همین فرهنگ روی میاره و نتیجه‌اش هم این میشه که هیچ نوع تغییری در ذهنیت جامعه ما ایجاد نمیشه. برخوردهای توهین‌آمیز، نوع تهدیدایی که اینها میشن، فشارهایی که به بچه‌هاشون میاد به خصوص موقع ثبت نام در مدارس یا نداشتن امکانات بهداشتی و آموزشی، همه اینا پیامدهای سیاست خارج ستیزی و بیگانه ستیزی که در ایران شکل دولتی هم کاملا داره و در سالهای گذشته هم ادامه پیدا کرده و نمایش‌های مثل شیراز در حقیقت میشه گفت دیگه اوج این فرهنگ خارجی ستیزی و تنفر از خارجی و اینی که ما همه مشکلات جامعه را ناشی از حضور خارجی ها بدونیم هست.
اما آقای پیوندی، چرا جمهوری اسلامی نه تنها تلاشی برای برطرف کردن نگاه خودی غیر خودی نداره، بلکه گویی به نوعی از این نگاه استقبال هم میکنه؟
ببین، در مورد مهاجرین در حقیقت مسئله یکم پیچیده است، برای اینکه بسیاری از این مهاجرین سالهاست که در ایران زندگی میکنن، گاه به خاطر عدم تمدید کارت اقامتی که دارن در ایران تبدیل میشن به کسانی که غیرقانونی در ایران هستن. بنابراین همونجور که در کشورهای اروپایی و در بقیه جاهای دنیا میبینیم، بخشی از جامعه ایران هستن چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. متو دولت ایران نمیخواد این واقعیت بسیار اساسی را قبول بکنه و بپذیره که طبق قراردادهای بین‌المللی اونها هم تحت حمایت قانون قرار دارن، حتی اگر به طور غیرقانونی در ایران زندگی بکنن. به ویژه این که بخش اصلی این مهاجرین نه تنها از یک مذهب و از یک تاریخ در واقع میان، بلکه زبان مشترکی هم با ما دارن. ولی این رفتار از طرف دولت و این رفتار از طرف در واقع افکار عمومی، جامعه ما رو تبدیل کرده به جامعه‌ای که بسیار نامداراست با غیر خودی و بعدن این تشدید میشه به حوزه‌های دیگه هم کشونده میشه، مثلا با کشورهای همسایه، با خارجی به در سطح وسیع‌تر، دشمنی با کشورهای دیگه. یعنی همه اینها تکه‌های یک فرهنگ بسیار منفی و ضد انسانی هستن که متاسفانه دولت ایران یکی از بازیگران اصلی در به وجود آوردنشه و در داخل جامعه هم نیروهای جامعه مدنی، نیروهای زنده و روشنفکرای جامعه به اون حد توان ندارن و یا باید حتی اراده اینو ندارن که به جنگ این فضا برن و سعی بکنن که گفتمان دیگه‌ای یا یه نوع برخورد دیگه‌ای را به جامعه پیشنهاد بکنن.
و آقای پیوندی، ادامه این روند جامعه ایران رو به چه سویی میبره؟
تجربه های کشورهای مختلف نشون داده که بیگانه ستیزی، تنفر از دیگری، تنفر از خود در حقیقت، یعنی معنای واقعی دوست داشتن کسی مثل من نیست، از نژاد من نیست، از زبان یا مذهب من نیست، از کشور من نیست، در حقیقت دوست داشتن انسانه و دوست داشتن خودشه و خود انسانهایی که در این جامعه زندگی میکنن. بنابراین این نوع خشونت زبان یا نمادین یا واقعی و فیزیکی علیه خارجی ها بخشی از خشونت جامعه ماست، بخشی از خشونتی که میتونه تبدیل بشه به چیزی علیه خود ما در زمان و تبدیل بشه به یه چیز کاملا عادی و پیش پا افتاده، توهین، تحقیر و برخورد با کسی که متفاوت هست، به خصوص در عصری که نه تنها ما شاید جابجایی های جغرافیایی انسانی بزرگی در دنیا هستیم و حدود 200 میلیون امروز در دنیا در این شرایط زندگی میکنن، بلکه خود ایرانی ها هم یکی از گروه های مهاجر بزرگ هستن که در تمام دنیا پخش هستن و اینجا تأسف داره که ما به جای یادگیری این فرهنگ، به جای تبدیل شدن به یک کشوری که یه نگاه بازی به دنیا و به خودش داره، تبدیل بشیم به یک کشور پرخاشجو، بیگانه ستیز و کشوری که به راحتی فرهنگ خشونت رو درونی میکنه.
درباره نمایش عده‌ای از مهاجران غیرقانونی افغان در نمایشگاهی در شیراز شنیدید. رویا کرمی مجد از رادیو فردا در این مورد با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس گفتگو می‌کرد. اما شما در مورد این نوع برخوردها و برگزاری چنین نمایشگاهی چه فکر می‌کنید؟
جناب علم الهدا والی خراسان، یه مقدار توجه کنید. آقای روحانی رئیس جمهور منتخب مردمه و حدوداً 20 میلیون رای داره. نمایندگان مجلس که وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای قانون رو دارن، اونا هم میلیون ها رای پشت خودشون دارن. شما در این وسط چه کارید و به اعتبار کدام انتخابات این همه یک کتازی میکنید و مانند شعبان جعفری عربده میکشید؟
اصل تضاد دلیل بر بطلان. مفتی سعودی گفت رهبران جمهوری اسلام ایران مسلمان نیستند. تجربه ما ملت ایران طی این 30 سال گذشته هم نشان می‌دهد که به تناسب باور بر وجود خدا در دولت‌های مختلف، حکام جمهوری اسلامی به آنها نزدیک و یا دور بودند. ارتباط با دولت‌های کمونیستی همچون چین و روسیه عالی، ارتباط با دولت‌های غربی و مسیحی ضعیف، ارتباط با کشورهای عرب و مسلمان کاملاً خصمانه.
این آیت الله خامنه‌ای که البته ما نفهمیدیم که ای آیت الله شد، واقعا فکر میکنه اگر حکام عربستان رو به بیدینی متهم کنه اونا سکوت میکنن و جوابش رو نمیدن؟ قربانت کردم، جواب های هوی است. بعد از 38 سال هنوز اینو نفهمیدی جناب آیت الله خامنه‌ای؟ ولی ترس شما از حکام عربستان نیست، از مردم ایران میترسید و گاهی لازم میبینی که عربده‌ای بکشید. ولی این مردم ایران هستند که شما رو به زانو در میارن، نه عربستان و امریکا و اسرائیل. شب دراز است و قلندر بیدار جناب خامنه‌ای، خواهید دید.
در مورد جنگ میان جمهوری اسلامی و عربستان، اگه جنگ در آینده در بگیره، عربستان که تنها نیست، تمامی کشورهای منطقه رو عربستان پشت سرش داره، حتی اسرائیل و مصر رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید همینطور از طریق اینستاگرام رادیو فردا هم با ما در ارتباط باشید، instagram.com/radiofarda. در حالی که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وفاداری ایران به تعهدات توافق وین رویکرد مثبتی داره، اما یک مؤسسه در آمریکا اخیراً ادعایی مبنی بر وجود تفاهم محرمانه‌ای به نفع ایران رو مطرح کرده. از نوشین سید حسینی میشنویم.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش فصلی خود را درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر و اعلام کرد که نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده و ایران محدودیت‌های مربوط به میزان ذخیره اورانیوم و آب سنگین را رعایت کرده است. بر اساس توافق وین که تیر ماه سال گذشته میان تهران و 6 قدرت جهانی به دست آمد، ایران پذیرفت میزان ذخیره اورانیوم خود را با غنای حدود 3.5% حداکثر تا 300 کیلوگرم حفظ کند و ذخیره آب سنگین را نیز تا سقف 130 تن در اختیار داشته باشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، البته آژانس با اشاره به آغاز ساخت لوله‌های روتور در ایران که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود، آن را به عنوان یک نگرانی بالقوه قلمداد کرده است. بر اساس مفاد برجام، گرچه ایران اجازه این کار را دارد، ولی در این زمینه محدودیت‌هایی را پذیرفته است. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای ساکن اتریش، ساخت این لوله‌ها را در راستای تحقق چشم‌انداز آینده ایران در زمینه تکامل سانتریفیوژها می‌داند.
ایران برای این عقیده است که می‌خواهد برنامه غنی‌سازی‌ش رو بعد از این دوران محدودیت در سطح تکنیکی بالاتری ادامه بده. در واقع در چارچوب برجام اجازه داره که این سانتریفوژاشو تکامل بده و برای تکامل سانتریفوژا خب احتیاج داره که روی این تکنولوژی روتورها کار بکنه و ظاهرا مطابق برجام ایران شروع کرده به تکامل دادن روتورها و در واقع سانتریفوژها.
از سوی دیگر اوائل ماه میلادی جاری مؤسسه علوم و امنیت بین المللی موسوم به ISIS در آمریکا به مجوزی محرمانه به سود ایران ضمن توافق هسته اشاره کرده بود. این در حالی است که این ادعا در گزارش تازه آژانس باستابی نیافته است. بهروز بیات کارشناس فیزیک هسته‌ای ساکن اتریش در این باره اینطور میگوید:
در گزارش آژانس این صحبت های انستیتوی ISIS با آقای آلبرایت رو تایید نمیکنه. آقای آلبرایت ادعا کرده بود که استثناءاتی برای ایران قائل شدن که این میتونه دوران گریز هسته‌ای رو کوتاه بکنه یا اقلن بشه شروع یک راهی که ایران ممکنه به این ترتیب ادامهش بده. به نظر من گزارش آقای آلبرایت در واقع در جهت مانع تراشی برای پیشرفت برجام است، جوهر واقعی ندارد. از این نقطه نظر این گزارش حائز اهمیت که هیچ کدوم از ادعاهای آقای آلبرایت رو تایید نمی‌کنه.
رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس در واکنش به گزارش اخیر گفته است که این نهاد اقدامات ایران را در چارچوب برجام مورد تایید قرار داده است. شورای حکام آژانس قرار است در نشست آتی خود این گزارش را بررسی کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. دعوای برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت های موسیقی در ایران و مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص این امر همچنان ادامه داره. تا اونجا که حالا وزیر کشور گفته نظرات فقهی در این مورد باید در چارچوب قانون باشه. این حرف یعنی طرح دوباره مواجهه فقه و قانون، مواجهه‌ای که عمری به درازای عمر جمهوری اسلامی ایران داره. از مهداد میردامادی میشنویم.
موضوع کنسرت‌های موسیقی متولی صدور مجوز و برگزاری آنان و بعد لغو کنسرت‌ها با اشاره برخی روحانیون زینفوز همچنان مسئله حکومتی در ایران است و در اصحان عمومی هنوز پاسخی درخور نیافته است. در جدیدترین موضع‌گیری در این مورد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران از ارجح بودن قانون بر نظر فقهی در کشور سخن گفته و اینکه در عرصه فردی مردم می توانند تابع مرجع خود باشند، اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. این بحث یعنی ارجحیت قانون بر فقه یا به صلاح دید برخی روحانیون ارجحیت فقه بر قانون سابقه طولانی در جمهوری اسلامی دارد. حسن فرشتیان کارشناس مسائل اسلامی ساکن فرانسه در این باره میگوید:
جمهوری اسلامی تأسیس شد، در رأس جمهوری اسلامی یک فقیه قرار گرفت به نام ولایت فقیه و رهبر جامعه رهبر کشور شناخته شد. در برخی از قوانین ایران چون کشور بناس اسلامی بشه امور ارجاع داده شدن به فقه و نظرات فقهی. حتی در برخی از قوانین همین مشخص شده که مثلا اگر قاضی در موردی قانونی حکمی رو پیدا نکرد در اون صورت به فتوای مراجع مراجعه کنین، حتی قانون هم هست. حالا کدام فتوای مراجع؟ گاهی مراجع فتواشون مختلفه. می شود گفت مثلا قاعدتا در سیستم فقه رسم بر این بود می گفتن فتوای اعلم مراجع، اون که باثبات‌تر از دیگرانه. در زمان آقای خمینی طبیعتا هواداران ایشون و حکومت معتقد بود که آقای خمینی خودش اعلمه و گاهی هم حتی آقای خمینی مثلا برخی از فتاوا رو واگذار می کردن به قائم مقام اون زمانشون آقای منتظری. یعنی این هم یک مسبوق به چنین سابقه بود و در اختلاف بین فتاوا هم باز رجوع میشه به فتوای فردی که قدرت دستشه، چون اون فتوا بعد باید اجرایی بشه.
اما آیا تمسک وزیر کشور به این استدلال که نظرات فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند میتواند راهگشای مشکل برگزاری کنسرت ها شود؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در این باره معتقد است.
بارها هم وزیر کشور هم وزیر ارشاد بر این نکته تاکید کردند که اصل در حکومت داری قوانین ملی است، نه برداشت‌های شخصی از اسلام. بارها هم از این ترفند یا تعارف سیاسی استفاده کردند که ارجحیت فتواهای ولی فقیه بر نظرات فقهی سایر مراجع رو به رخ اونها میکشه. فقط هم مسئله کنسرت ها نبوده، موارد مشابه هم داشتیم. مثلا در ماجرای ورود زنان به استادیوم ها مقامات دولتی مدام نظر فقهی آقای خامنه ای رو به رخ میکشیدند که ورود زنان به ورزشگاه ها رو مجاز میدونست. یا مثلا در ماجرای تکخانی زنان هم آقای جنتی وزیر فعلی ارشاد قبل‌تر از او آقای مهاجرانی به فتوای اشاره می‌کردند که محمد هاشمی در زمان صدارت صدا و سیما از آیت الله خمینی گرفت و دست‌ها رو خیلی باز می‌کنه. اما هر سه این موارد قفل شده. علت اولش این هست که اینجور مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها مخصوصاً مسئله کنسرت‌ها در خراسان رضوی مطلقاً مسائل شرعی و فقهی نیستند، در واقع یک پروژه کاملاً سیاسی هستند که از طرف جریان‌های افراط‌گرا و بخش تندروی حاکمیت برای فشار بر مردم و طبقه متوسط اجرا میشه. برای معلومه که استدلال یا اینجور تعارف ها چیزی رو حل نخواهد کرد. دلیل دومش این هست که صاحب فتوا یعنی آیت الله خامنه ای خودش رهبر حکومت و صاحب اختیار مطلق هست و از این دست اقدامات جریان تندرو به وضوح حمایت میکنه. در واقع اگر قرار بود مسئله حل بشه، نیازی به رخ کشیدن فتوای ولی فقیه از طرف وزرای کشور یا ارشاد نبود. یک گوشه چشم خود آقای خامنه ای قضیه رو تمام میکرد. و دیگر اینکه کسانی که فشار میارن و اینجور برداشت های تنگ نظرانه از اسلام رو بر قانون حاکم میکنند و به اجرا میگذارند، علل اغلب منصوبان خود آقای خامنه ای یا نمایندگان ارشد او هستند، مثل آقای علم الهدا که میداندار ماجرای کنسرت هاست. بنابراین تنها نکته مصاحبه آقای رحمانی فضلی این هست که نشون میده دولت در بالاترین سطوح خودش یعنی رئیس جمهور، وزرای ارشاد و کشور همچنان عقب نشینی نکردند.
بحث بر سر ارجحیت داشتن قانون بر فقه یا فقه بر قانون میتواند نشان از یک تعارض بسیار عمیق‌تر در جمهوری اسلامی هم باشد. امریکه حسن فرشتیان کارشناس مسائل اسلامی آن را اینگونه توضیح می‌دهد.
جمهوری اسلامی تأسیس شد، در رأس جمهوری اسلامی یک فقیه قرار گرفت به نام ولایت فقیه و رهبر جامعه، رهبر کشور شناخته شد. در برخی از قوانین ایران چون این کشور بناس اسلامی بشه، امور ارجاع داده شدن به فقه و نظرات فقهی. حتی در برخی از قوانین همین مشخص شده که مثلا اگر قاضی در موردی قانونی حکمی رو پیدا نکرد، در اون صورت به فتوای مراجع مراجعه کنین، حتی قانون هم هست. حالا کدام فتوای مراجع؟ گاهی مراجع فتواشون مختلفه. می شود گفت مثلا قاعدتاً در سیستم فقه رسم بر این بود می گفتن فتوای علم مراجع، اون که باثبات‌تر از دیگرانه. در زمان آقای خمینی طبیعتاً هواداران ایشون و حکومت معتقد بود که آقای خمینی خودش علمه و گاهی هم حتی آقای خمینی مثلا برخی از فتواها رو واگذار می‌کردن به قائم مقام اون زمانشون آقای منتظری. یعنی این امر که مسبوق به چنین سابقه ای بود و در اختلاف بین فتوا هم باز رجوع میشه به فتوای فردی که قدرت دستشه، چون اون فتوا بعد باید اجرایی بشه.
با شرحی که رفت، مشکل مجری قانون و حتی قانونگذار در جمهوری اسلامی این باقی خواهد ماند که در برابر تصمیم روحانیون صاحب قدرت و نفوذ همچنان در وضعیت استیصال قرار خواهند داشت، مگر آنکه در پی یافتن راهکارهای دیگری برایند.
در مورد دعواهای مرتبط با برگزاری یا برگزاری نکردن کنسرت‌های موسیقی در ایران شنیدید. مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. اما از ایران بریم به ایتالیا و بشنویم از برگزاری جشنواره فیلم ونیز که در ادامه این جشنواره فیلم مالاریا ساخته پرویز شهبازی به نمایش در اومد. از محمد عبدی بشنویم.
تازه ترین فیلم پرویز شهبازی مالاریا در بخش رقابتی افق‌ها در 73 دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز به نمایش درآمد. یک فیلم اجتماعی دیگه از شهبازی که با فیلم نفس عمیق به اوج موفقیت خودش در این زمینه رسیده بود. حالا مالاریا هم فیلمیه در همون حال و هوا که شخصیت‌های خودش رو در دل جامعه شهری امروز ترسیم می‌کنه. حکایت دختر و پسری شهرستانی که از موقعیت بسته خودشون فرار میکنن و به تهران میان و در راه با یک خواننده تهرانی به نام آذرخش که در گروه موسیقی به نام مالاریا مینوازه و میخونه آشنا میشن. اما پدر و برادر دختر به دنبال او راهی تهران شدن. فیلم یک موقعیت بسته اجتماعی رو ترسیم میکنه که به یک دایره بسته شبیهه و شخصیت ها گریز و گزیری از اون ندارن. در این حال که فیلم رئالیستیه و سعی داره تصویری ساده و واقعی از جامعه امروز باشه، با این حال داستانگوه و میخواد که مخاطبهای مختلف و گسترده‌ای داشته باشه. فیلم در واقع درباره مشکل اصلی جامعه ایران حرف میزنه، تقابل سنت و مدرنیته. این که دو تا جوان میخوان آزادانه زندگی کنن و برخی مشکلات اجتماعی مانع از اونه. البته فیلم به کسی حق نمیده و در این حال حرف کسی رو هم انکار نمیکنه. فیلمساز سعی داره با فاصله قرار بگیره و تنها نظاره‌گر یک موقعیت باشه با پایانی نسبتاً تلخ که در نهایت تماشاگر مطمئن نیست که چه اتفاقی برای شخصیت‌های اصلی میفته. موبایل به عنصری مهم در طول فیلم تبدیل میشه و بسیاری از اتفاقات از جمله صحنه نهایی رو از چشم یک گوشی همراه میبینیم. شاید به نوعی فیلم در فیلم که به شکلی میتونه نوعی ادای دین فیلمساز به سینما هم باشه، حالا خودآگاه یا ناخودآگاه. مالاریا یک نمایش دیگه امروز یک شنبه خواهد داشت با حضور پرویز شهبازی در ونیز و باید دید که روز یک شنبه داوران بخش افق‌های ونیز آیا جایزه هم برای این فیلم خواهند داشت یا نه.
جشنواره فیلم ونیز و محمد عبدی، باز هم در مجله های آینده به این جشنواره سری خواهیم زد اگر از همراهان رادیو فردا باشید. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. میتونید آخرین برنامه مجله شامگاهی ما رو بشنوید، جامعه، و در ادامه همراه بشید با بنیامین صدر. از شما خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
جامعه. چند حادثه فرونشست زمین در یک هفته و زمین کلان شهر تهران که نه فقط زلزله بلکه حالا تراکم ساخت و ساز و شبکه فرسوده و معیوب فاضلاب هم تهدیدش میکنه. اما آیا رابطه‌ای بین این همه کاربری و حفاری در تهران و فرونشست و ریزش خاک فرسوده پایتخت وجود داره؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل همیشه با یک مجله جامعه دیگه همراه شما. در این برنامه به بهانه ریزش و فرونشست زمین در چند حادثه جداگانه به این موضوع نگاه می‌کنم که اگر چنانچه حادثه‌ای بزرگ مثل یک زلزله پرقدرت در تهران اتفاق بیفته چه خطراتی وجود داره و چه میشه کرد که خطر کمتری شهر و شهرنشین‌ها رو تهدید کنه. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید. تهران شهری که 40% بافت مسکونی اون آنطوری که شهرداری و منابع رسمی به کرات اعلام کردن فرسوده است. پیش از این هم مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ایران اعلام کرده بود که با وقوع یک زمین لرزه پرقدرت 7 ریشتری تعداد کشته های تهران تا 1,000,000 نفر برآورد میشه. پایتخت ایران در روز حدود 15 میلیون جمعیت داره و 25مین شهر پر جمعیت دنیاست، اون هم با 750 کیلومتر مربع مساحت. شهری که به گفته رئیس جمعیت هلال احمر هرچند ظاهر مدرنی داره اما در واقع عقب مونده است، چرا که مترو و ساختمان‌های بلند مرتبه داره اما زیر ساخت‌هاش برای یک زندگی ایمن فرسوده و ضعیفه. موضوعی که پیش از این هم عزیز الله رجب‌زاده رئیس پیشین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر به اون اشاره کرده بود.
من به طور کلی به شما بگم که ما فعلا در تهران آمادگی مقابله با بحران زلزله‌ای که پیش بیاد نداریم.
در تهران بر روی گسل‌های زمین لرزه برج سازی می‌شود و از 1,000,000 پلاک موجود 200,000 پلاک در بافت فرسوده قرار دارند. اما از داریوش بوربور کارشناس و برنامه‌ریز شهری در تهران پرسیدم که اگر زمین لرزه پرقدرتی در این کلان شهر رخ بده شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ داریوش بوربور:
اشکال زلزله دو مورد داره، یکی تخریب ساختمان ها، یکی هم در مورد امداد رسانی پس از وقوع زلزله است. در ایران ساختمان های جدید اغلب محاسبه زلزله در موردشون میشه. در مورد قسمت دوم که امداد رسانی پس از زلزله است، اون یک کار مدیریتی است که میبایست هلال احمر و یا تشکیلات دیگه‌ای، ستادهای دیگه‌ای تربیت بشن برای این کار.
تهران ششمین شهر بزرگ زلزله خیز دنیاست. با این اوصاف میتوان الگوی موفقی را برای مهار بحران زمین لرزه و کلان شهر تهران در نظر گرفت. بهرام عکاشه متخصص زلزله شناسی:
در سال 1923 توکیو نابود شد در سال زلزله. بلافاصله در اصل فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه، منظورم کشته بده، زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهم دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 تا شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که این روز در اومد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند؟ عوامل دیگه مقصر هستند؟ چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ اگر گسلهای جنوب تهران فعال بشن، طبق محاسباتی ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکالی نابود می‌شود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
ژاپنی‌ها سال‌هاست که طراحی شهری خودشون رو با توجه به قدرت زمین‌لرزه‌های احتمالی که در این کشور رخ میده به طور دقیق محاسبه و اجرا می‌کنن. موضوعی که در ایران و مشخصاً تهران به دلیل انبوه ساختمان‌ها و ساخت‌وساز روزمره و همینطور شرایط ناایمن فضاهای شهری امکان تحقق اون در عمل دشواره و اصلاح بافت‌های فرسوده رو هم پیچیده و حتی غیر ممکن کرده. شاید برای همینه که هر از چند گاهی و هر چند وقت یک بار زمزمه‌های انتقال پایتخت به گوش میرسه. موضوعی که به دلیل هزینه‌های بسیار بالا و نبود یک برنامه‌ریزی واحد و منسجم شهری دور از ذهن و حتی غیر ممکن به نظر میرسه. داریوش بوربور به عنوان یک کارشناس شهری درباره این موضوع توضیح بیشتری میده.
این اصلا یک بحث کاملا بیهوده است، برای اینکه هزینه جابجایی تهران اصلا قابل حساب نیست و اون برآوردهایی هم که یه عده‌ای می‌کنند واقعا برآوردهای خیلی سرانگشتی و غیر واقعیه.
اما به گفته مسئولان شهری در تهران، سیستم گازرسانی و لوله‌کشی آب و فاضلاب تهران به دلیل فرسودگی بعد از وقوع یک زمین لرزه احتمالی قدرتمند به شدت آسیب می‌بینه و خطر وقوع آتش سوزی یا جاری شدن سیلاب رو به همراه داره. با این حساب به نظر میرسه که تردد در چنین شهر و شرایطی دشواره و امدادرسانی رو با مشکل و تأخیر روبرو میکنه. از داریوش بوربور، کارشناس برنامه‌ریزی شهری، میپرسم که دلیل این موضوع آیا عریض نبودن و گنجایش محدود معابر و خیابانهای تهرانه؟
بنده موافق نیستم. شهر تهران خیابان‌های عریض خیلی زیادی داره و شما فکر بکنید مثلا شهر روم خب کوچه پس کوچه‌هایی داره که حتی تردد ماشین‌های نقلیه اصلا غیر ممکنه و یا یک سری شهرهای دیگه اروپایی، در صورتی که تهران بزرگراه‌های بسیار خوبی داره و به طور کلی خیابان‌های تهران هم خیابون‌های کم عرضی نیستن. اشکال تهران که تردد رو مشکل می‌کنه، اغلب این کوچه‌هایی که باریک به نظر میان، اینها کوچه‌هایی هستند که دو طرفش ماشین پارک شده، الا اغلبشون جای سه لین ترافیک رو دارن.
در ایران و در 14 دهه گذشته 4 زمین لرزه پرقدرت اتفاق افتاده که در مجموع به کشته شدن دست کم 100,000 نفر انجامیده. زمین لرزه های طبس، منجیل و رودبار، بم و آذربایجان. به پایان این برنامه جامعه رسیدیم. من بنیامین صدر از همراهی شما ممنونم و تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علم.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.